بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعیات شفا، جلد اول، صفحه 81، سطر اول. فصل فی الحرکه. فصل اول است از مقاله دوم. در مقاله اول مبادی امور عامه ذکر شد، مبادی امور طبیعی ذکر شده. خود طبیعت رو معنا کردیم و چیزهایی که مبادی جسم بودند، مبادی امور طبیعی بودند در مقاله اول آوردیم. در مقاله دوم می‌فرماید که خوبه که ما درباره عوارض این امور بحث کنیم، عوارض امور طبیعی. اول درباره مبادی امور طبیعی بحث کردیم، حالا خوبه که درباره عوارض امور طبیعی بحث کنیم. امور طبیعی را هم در فصل اول مقاله اول تعریف کردیم، گفتیم که بل امور طبیعی هیال اجسام و ما یعرض لها. اما حالا قید من هذه الجهت هم داشتیم، حالا اونش مهم نیست. امور طبیعی اجسام بودند و عوارض اجسام، اینا رو امور طبیعی میگفتیم. حالا مبادی این امور رو ما در مقاله قبل ذکر کردیم، عوارض این امور رو میخوام در این مقاله ذکر کنم. و در فلسفه عوارض خاصه شی رو مطرح نمی کنیم، همیشه عوارض عام رو مطرح می کنیم. پس باید عوارض عام امور طبیعی ذکر بشه. در بین عوارض، عامترین عارض برای امور طبیعی حرکت و سکونه. پس ما باید ابتدا حرکت و سکون رو به عنوان عوارض عام امور طبیعی مطرح کنیم. اما در بین حرکت و سکون ملاحظه می‌کنیم حرکت امر ثبوتی است و سکون امر عدمی است و عدمی متوقف است بر ثبوتی. پس اول باید ثبوتی مطرح بشه، بعدن عدمی. به این مناسبت ابتدا وارد بحث در حرکت میشیم تا وقتی که نوبتی به بحث در سکون برسه. بعد که بحث حرکت سکون تمام شد، به عوارض دیگر مثل مکان و زمان میپردازیم یا مباحث جزئی تر. خب توجه کردید که ابن سینا با این بیان توضیح داد که چرا ما وارد بحث در حرکت شدیم. بحث ما در علم طبیعی در امور طبیعی است و در امور طبیعی ما هم مبادی داریم هم عوارض داریم. ابتدا به مبادی پرداختیم و مبادی امور طبیعی رو توضیح دادیم. حالا وقتشه که به عوارض بپردازیم و عوارض امور طبیعی رو توضیح بدیم. و عوارض هم همیشه باید عام باشن، ما عوارض خاص رو در فلسفه مطرح نمی کنیم. اصلا فلسفه در جزئیات بحث نمی کنه، در امور خاصه بحث نمی کنه، همه بحثش عامه. بنابراین ما باید عوارض عامه رو مطرح کنیم و چون در بین عوارض اعم از همه حرکت و سکونه، پس مناسب است که ما ابتدا به بحث در حرکت و سکون بپردازیم و حرکت هم چون ثبوتیه باید مقدم بشه و سکون که عدمیه. به این جهت وارد بحث حرکت میشیم. این مقدمه ورود در بحث حرکت و بیان این که چرا ما الان وارد این بحث شدیم. این قسمت من تطبیق میکنم، بقیه مطالب وقتی رسیدن بحث میکنم. صفحه 81 سطر اول، فصل فی الحرکه. عرض کردم که ما در این مقاله سه تا بحث اساسی داریم، یکی بحث در حرکت، یکی بحث در مکان و سوم بحث در زمان. ابتدا بحث در حرکت رو مطرح میکنیم، بعد مکان و بعد هم زمان. فرمود لقد ختمنا الكلام في المبادئ العامه للامور الطبيعيه. ما بحث در مبادی عامه امور طبیعیه رو ختم کردیم، تمام کردیم، یعنی این بحث رو در مقاله قبل مطرح کردیم و به آخر رسوندیم. هر چی که لازم بود در مورد مبادی امور طبیعی گفته شود گفتیم. فهریون بنا ان ننتقل الى الكلام في العوارض العامه لها، مناسب است ما را که منتقل بشیم به بحث در عوارض عامه لها، یعنی للامور طبیعیه. تا حالا بحث در مبادی داشتیم، چون اون بحث تمام شد مناسب است که بحث در عوارض رو شروع کنیم، و چون عوارض باید عام باشند تا مورد بحث قرار بگیرند، ما از اعم عوارض شروع میکنیم به سمت اخص میاییم. ولا اعم لها من الحرکت و سکون، عارضی عامتر لها یعنی برای امور طبیعی نداریم از حرکت و سکون. عارض عامتر از حرکت و سکون برای امور طبیعی نداریم، یعنی اعم العوارض برای امور طبیعی حرکت و سکونن. و چون ما باید در عوارض عامه بحث کنیم، پس باید بحث در حرکت و سکون رو مطرح کنیم، اون هم ابتداعا و اولا. اما در بین حرکت و سکون، حرکت ثبوتی است و سکون عدمی است. عدمی متوقف است و ثبوتی، از ابتدا باید ثبوتی رو که موقوف علیه ذکر کنیم و بعدن عدمی رو که موقوفه بیاریم. به این مناسبت سزاوار است که ابتدا وارد بحث حرکت بشیم. بحث در سکون رو از کردم، از فصل چهارم همین مقاله ایشون شروع میکنه. و سکون کما سنبین من حالهی عدم الحرکه، سکون چنانچه در فصل چهارم بیان میکنیم عدم حرکت. من حالهی من تعویضی است، یعنی یکی از حالاتی که ما برای سکون میتونیم در نظر بگیریم اینه که سکون عدم حرکته. حالات زیادی برای سکون هست، چنانچه در فصل مربوطه گفته میشه. یکی از حالات اینه که عدم حرکته. حالت هم بر حالت ذاتی اطلاق میشه، هم بر حالت عرضی اطلاق میشه، هم بر اوصاف اطلاق میشه، هم بر ذات. گاهی گفته میشه حال این موجود انسانیته، گاهی هم گفته میشه حال این موجود کتابته. هم انسانیت میتونه حال باشه، هم کتابت میتونه حال باشه. اولی حالیست مربوط به ذات، دومی حالیست مربوط به صفات. اینجا میفرماد از جمله احوال سکون عدم الحرکت. این داره ذات سکون رو توضیح میده، پس این حالت حالت مربوط به ذاته. درباره سکون اختلافه که آیا سکون امر وجودی است و با حرکت تضاد داره، یا امر عدمی است و با حرکت تقابل عدم و ملکه داره. تقابل تضاد مسلم بینشون نیست، تقابل تناقض هم بینشون نیست، چون که سکون عدم حرکت است از موجودی که شأنش متحرک بودنه. در مورد خدا، در مورد عقول ما سکون به کار نمیبریم، نمیگیم خداوند ساکنه، نمیگیم عقول ساکنه. در مورد اونها به ثبوت تعبیر میکنیم، خدا ثابته، عقول ثابته، نمیگیم ساکنه. چرا؟ چون سکون در جای استعمال میشه که حرکت هم بتواند استعمال شود. در مورد خدا، درباره عقول حرکت استعمال نمیشه، پس سکون هم استعمال نمیشه. از اینجا میفهمیم که بین سکون و حرکت تناقض نیست، چون در تناقض شرط نمیشه که موضوع قابلیت امر ثبوتی رو داشته باشه، ولی در تقابل عدم و ملکه شرط میشه که موضوع قابلیت ثبوت و قابلیت ملکه رو داشته باشه. یعنی بر موضوعی که قابلیت حرکت داره سکون اطلاق میکنه. چون چنینه، پس بین سکون و حرکت تناقض نیست، بلکه تقابل عدم و ملکه است. این البته بحثش در آینده مطرح خواهد شد، مفصل تر از این که عرض کردم. اما در اینجا خواستم اشاره کنم که همه سکون رو امر عدمی نمیدونند، ولی اگر بخوان سکون رو تعریف کنن ناچارند که اون رو عبارت از عدم حرکت قرار بدن. اینکه ایشون میفرماد سکون عدم حرکت، حتی بنابر قول کسانی که بین سکون و حرکت تضاد قائلن و هر دو رو امر وجودی میدونن، حتی بنابر نظر اونها هم سکون عدم حرکت، یعنی اگه کسی بخواد سکون رو تفسیر کنه به عدم حرکت تفسیر میکنه. ولو سکون امر وجودی باشه، ولی وقتی مفهومش رو میخواد بیان کنه عدمی بیان میکنه. پس علی حالین بنابر همه مذاهب سکون میشود عدمی و امر عدمی مؤخر است از امر ثبوتی، پس باید سکون رو از حرکت مؤخر کنیم، یعنی ابتدا بحث در حرکت کنیم. لذا میفهمد فحریون بنا ان نقدم الکلام فی الحرکت، کلام در حرکت رو باید مقدم کنیم، زیرا که ثبوتی است و سکون عدمی است و هر ثبوتی باید جلوتر از عدمی مطرح بشه. چرا؟ چون عدمی متوقفه و ثبوتی است، اول با ثبوتی مطرح بشه تا اونی که متوقفه بعدن بیاد. فنقول، وارد بحث در حرکت میشد. ابتدا توضیح میدن که موجودات به چند قسم تقسیم میشد و توضیح میدن که در کدام قسم حرکت راه پیدا میکنه و بعد وارد بحث حرکت میشد. پس ابتدا ما تقسیم موجودات رو داریم به تقسیمی که مناسب با بحث حرکت باشن، چون موجودات رو به انهای مختلف میشه تقسیم کرد، اما تقسیمی که ما در اینجا مطرح میکنیم تقسیمی است که مناسب بحث حرکته. بعد از اینکه تقسیم کردن موجودات رو به اقسامی، بیان میکنن که در کدام قسم حرکت راه داره و بعدم وارد بحثای مربوط به حرکت میشن. اما در باره موجودات میفرمایند که در تصور سه قسم موجود داریم، ولی در خارج یک قسمش محال است، پس دو قسم داریم. در تصور سه قسم عبارتند از موجوداتی که، اول موجوداتی که من تمام جهات بالفعلند، هیچ جهتی بالقوه درشون نیست، مثل خداوند که آنچرا که کمال حساب می شود دارد، بالفعل دارد، هیچ کمالی رو بالقوه نداره، اونی هم که نداره نقصه و تا آخر هم نباید داشته باشه. پس خداوند موجودی است که از همه حیثیات بالفعله. عقول هم همینطوره، عقول هم آنچه که باید داشته باشن از همون اول بالفعل دارن، حالت قوه ندارن که بعد به سمت فعلیت خارج بشن. پس موجوداتی داریم در خارج که بالفعل محض باشن، اصلا حیث بالقوه درشون نباشه. این قسم اول. قسم دوم موجودی است که از جهتی بالفعل است و از جهتی بالقوه، مثل خود ما. خود ما از جهت این که مثلا از اولی که آفریده شدیم انسان بودیم، خب بالفعلیم، این ذات رو الان بالفعل داریم، ولی اوصافی رو بالقوه داریم که باید کسب کنیم و بالفعلشون بکنیم. پس ما از جهتی بالفعلیم، از جهات دیگری به قوه هستیم. این چنین، این قسم هم در خارج داریم. قسم سوم موجودی است که از تمام جهات به قوه باشه. این عرض میکنیم که در تصور هست ولی در خارج نیست. میتونیم تصورش کنیم، میتونیم تصور کنیم موجودی رو که من تمام جهات به قوه باشه، اما در خارج چنین موجودی نداریم، چون هر موجودی رو که شما حساب کنید بالاخره ذات داره و در ذاتش بالفعله، لااقل در ذاتش بالفعله، حالا در بقیه چیزاش بالقوه باشه، لااقل در ذاتش بالفعله. بنابراین نمیتونیم تصور کنیم موجودی رو که از همه حیثیات، نمیتونیم داشته باشیم ذاتی رو که، موجودی رو که از همه حیثیات بالقوه باشه. پس توجه کنید، موجودات در تصور به سه قسم تقسیم میشن، یکی موجوداتی که بالفعل من تمام الجهات، یکی بالقوه من تمام الجهات، یکی هم بالفعل من بعض الجهات، بالقوه من جهات دیگر. اما بله،
چنین چیزی نداره که از جمعی جهات حتی در تصور بکنی بکنی باشه،
نه در تصور میتونیم تصور کنیم، یعنی میتونیم تصور کنیم که چنین موجودی داریم. بعد از اینکه تصور کردیم، همین موجود وجود ذهنی پیدا میکنه، به لحاظ وجود ذهنی میشه بالفعل. ولی قبل از اینکه تصورش کنیم یا قابل تصور هست، بله بعد از تصور بالفعل میشه. ما مثلا فرض میگن که شر من جمیع الجهات نداریم. خب حالا شما شر من جمیع الجهات تصور کردید، بهش وجود ذهنی دادید، وجود خیره، از جمله وجود ذهنی هم خیره، همین اندازه بهش خیریت دادید، باز شر من جمیع الجهات نشده. با اینکه میگن در مقام تصور ما شر من جمیع الجهات داریم، توضیحش همینه، یعنی میتونید تصورش کنید. بله وقتی تصور کردید بهش وجود ذهنی دادید، همین وجود ذهنی خیر او رو از شر محض بودن بیرون میاره، همین وجود ذهنی بالفعل این شر رو از قوه محض بیرون میاره. شما بعد از وجود ذهنی لحاظش نکنید، همون به قول خودتون مفهوم رو لحاظ کنید، قبل از اینکه مفهوم بشه، قبل از اینکه تصور بشه. بله هیولای اولا در خارج موجوده از همه جهت بالقوه است، ولی در قوه بودن دیگه بالقوه نیست، در قوه بودن بالفعل. اینو خودتون خوندید در جای دیگه که ماده بالقوه است ولی در قوه بودن بالفعل، یعنی نه اینکه میتواند قوه باشد، قوه هست، هست یعنی بالفعل، میتواند یعنی بالقوه. اگر گفتید این هیولا میتواند قوه باشد، قوه بودنش هم بالقوه است، اما نمیگید میتواند قوه باشد، میگید قوه هست، پس در قوه بودنش بالفعل. وجود منحصر
از قوه چیزی باشه که بالقوه باشه،
بالاخره هست، حالا متحد با صورت یا جدای از صورت وجود داره. هیولا، هیولا در خارج موجود. بله
هیولا نمیشه متحد با صورت در نظر
بگیریم، ما که نخواستیم بدون صورت در نظر بگیریم. هیولا متحد با صورت موجود در خارج، و این هیولا رو وقتی شما تک ملاحظه میکنید میبینید بالقوه است، اما نه بالقوه محض، ذاتش بالقوه نیست، در بقیه چیزها بالقوه است، یعنی همه چیز را میتواند قبول کند و هیچ کدام از اون چیزهایی که قبول میکنه فعلا نیست، فقط قابلیت هست براش، یعنی هیولا فقط قابلیت براش هست، در قابلیت داشتن بالفعل، در بقیه چیزها بالفعل نیست. ما نخواستیم بگیم وجود مستقل داره، همون وجودی که با صورت متحده، همون وجود رو ملاحظه کنید، میبینید قوه همه، قوه پذیرش همه صور رو دارد، ولی قوه رو دارد، نمیتواند قوه داشته باشد، پس در داشتن قوه بالفعل. چرا شما با صورت در نظر بگیرید؟ همراه صورت در خارج وجود داره، ولی شما چرا با صورت در نظر بگیرید؟ بدون صورت در نظر بگیرید، هیولای اولا رو شما دارید میگید، نه هیولا به علاوه صورت، جسم رو که مطرح نمی کنید، پس هیولا رو باید در نظر بگیرید، هیولا رو در نظر میگیرید، صورت کنارش، ولی صورت رو توجه نمی کنید، صورت همراهش هست ولی شما به صورت توجه نمی کنید، هیولا رو توجه می کنید. ازتون بپرسن این هیولا چیست، میگه قوه، پس قوه بودنش ثابته. این که میتواند آب باشد، خاک باشد، چی باشد، ایناش بالقوه است، میتواند اینها باشد، ولی بالاخره هیولا که هست، در هیولا بودن که بالفعله، در قوه و قابلیت بالفعله، لزومی نداره حالا شما جداش کنید، جدا دارید در نظر میگیریدش، همراه صورت شما جدا ملاحظهش میکنید، دربارش حکم میکنید. شما حکمی که میخواد درباره هیولا بکنید، هیولای متحد با صورت رو حکم میکنید یا هیولا تنها رو؟ همه جا احکام هیولا و خود هیولا بار میشه، ولی این هیولا در خارج متحد با صورت و جدای از صورت نیست، ولی حکم رو همون هیولای تنها بار میشه. اینجا ما الان میخوام درباره هیولا بحث کنیم، هیولا در هیولا بودن بالفعل در سایر اشیا بالقوه است، پس نمیتونید هیولا رو بالقوه محض قرار بدید، بالاخره در یه چیزی بالفعل. بنابراین ما در خارج شیئی که بالقوه محض باشه نداریم. این یه مطلب بود که اشیا به سه قسم تقسیم میشن و در حقیقت به دو قسم تقسیم میشن، چون اون قسمی که در تصور هست گفتیم در خارج نیست، پس ما دو قسم شهید داریم. بعد از اینکه این دو قسم رو ذکر کردیم، احکامشون رو میگیم. اون قسمی که بالفعل محض و اصلا دارای قوه نیست، این لزومی نداره که، یعنی نمیشه که از که حرکت کنه، نمیشه خارج بشه، چون اونی که قوه دارد خارج میشود از قوهش به سمت فعلیت. ما قوه کتابت داریم، از قوه کتابت خارج میشیم به سمت فعلیت و کتابت رو کسب میکنیم. میگن خارج شد از قوه به فعلیت، یعنی قوه رو بالفعل ساخت، بالقوه بود شد بالفعل. اما موجودی که بالفعل محضه و هیچ قوه درش نیست، او خروج من قوت الفعل در بارش تصور نداره. پس موجوداتی مثل خداوند، موجوداتی مثل عقول، اینها خروج من قوت الفعل ندارن، زیرا که اصلا قوه ندارن. اما قسم دوم از موجودات که هم قوه دارن هم فعلیت دارن، نسبت به فعلیتشون خروج من قوت الفعل ندارن، اما نسبت به قوه هاشون خروج من قوت الفعل دارن. در چنین موجوداتی یه احتمال دیگر هم هست که نتوانند به فعلیت برسند. قوه رو دارن ولی نمیتونن به فعلیت برسند، خروج من القوت الى الفعل براشون حاصل نمیشه. این احتمال باید رستگی کنی. ما داریم به طور مطلق در مورد موجوداتی که هم بالفعل هم بالقوه حکم میکنیم که خروج من القوت الى الفعل دارن. احتمالی هم هست که خروج من القوت الى الفعل نداشته باشن، حالا ولو در یک قوه نتوانن به فعلیت برسند. این احتمال هست. این احتمال رو میفرمایند اگر به خاطر مانع خارجی باشد، ایرادی نداره. یه مانع خارجی قوی تر از فاعلی که میخواهد این بالقوه رو به سمت فعلیت خارج کند پیدا شده، اون عامل قوی تر نذاشته که اون عامل بتواند این بالقوه رو به سمت فعلیت خارج کنه. یه مانعی پیدا شده، نذاشته اون عاملی که میخواست این بالقوه رو به فعلیت تبدیل کنه تأثیر کنه، مانع نذاشت، مانع خارجی. این میگن شدنیه. اما فرض دیگر اینه که بدون وجود مانع این موجود بالقوه نتواند به سمت فعلیت خارج شود، اینو میگن غلطه. چون اگر این موجود نتوانست به سمت فعلیت خارج بشه، معلوم میشه قوه هم نداره. موجودی نتونست هیچ وقت کاتب بشه مثل حیوانات، خب اینا معلوم میشه از اول قوه رو نداشتن، نه مانعی وجود داشت. برای همشون که نمیشه که مانع وجود داره. هیچ حیوانی کتابت نداره، معلوم میشه قوه کتابت درشون نیست. نه قوه وجود داشته به مانع مبتلا شده. پس اگر موجودی بالقوه باشد، حتما خروج من القوت الى الفعل رو دارد، اگر مانعی مزاحمش نشه. اگر مانع مزاحم بشه از بحث بیرونه، اما اگر مانع مزاحم نشه خروج من القوت الى الفعل رو داره. نتیجه میگیریم که موجودی که هم بالقوه است هم بالفعل، حتما خروج من القوت الى الفعل رو داره. اینم دو مطلب. پس مطلب اول این بود که اشیا به سه قسم تقسیم میشه. یک قسمش اشیاء بودن که هم دارای قوه بودن هم دارای فعلیت. مطلب دوم بود که این قسمی که دارای قوه و فعلیت از قوه به فعلیت خارج میشه. مطلب سوم اینه که خروج به دو قسم تقسیم میشه. خروج دفعی داریم و خروج تدریجی. مطلب سوم اینه که خروج به دو قسم تقسیم میشه، یکی خروج دفعی، یکی خروج تدریجی. دو چیز وقتی به سمت هم روان میشن و حرکت میکنن، قوه اتصال براشون هست، بعد که به هم میرسن متصل میشن. اون اتصال بالقوه میشه اتصال بالفعل، ولی این اتصال بالفعل دفعتن انجام میشه. اگرچه مقدمات اتصال به تدریج انجام میشه، ولی خود اتصال دفعتن حاصل میشه، یعنی اون قوه دفعتن تبدیل به فعلیت میشه. مقدمات اتصال به تدریج حاصل میشه، این دوتا شی باید با حرکت به هم متصل بشن، ولی اون لحظه‌ای که میخواد قوه آخرین قوه به فعلیت تبدیل بشه، میبینید که دفعتن تبدیل میشه. این خروج من القوت الالفعل است دفعتن. گاهی هم خروج من القوت الالفعل تدریجن، سیبی مثلا میخواد زرد بشه، سبز میخواد زرد بشه، این یواش یواش زرد میشه. اینطور نیست که یه دفعه از سبزی وارد زردی بشه، به تدریج زرد میشه. یا زرد میخواد سرخ بشه، به تدریج سرخ میشه. پس خروج من القوت الالفعل به دو قسم تقسیم میشه، گاهی دفعیست و گاهی تدریجی. اونی که دفعی باشه حرکت نامیده نمیشه، اونی که تدریجی باشه حرکت نامیده میشه. خب حالا همه بحثا رو جمع کنید. موجودی داریم که از حیثی بالقوه است، از حیثی بالفعل. این موجود از قوه به فعلیت خارج میشه. خروجش اگر تدریجی باشد حرکت است. پس با این بیان معلوم شد حرکت عبارت است از خروج من القوت الالفعل تدریجن، خروج من القوت الالفعل تدریجن نه دفعتن. این یه تعریفی بود برای حرکت، منتها بعدا خواهیم گفت که این تعریف تعریف کاملی نیست. الان فقط به خاطر اینکه مطلب روشن بشه این تعریف رو مطرح کردیم، والا این تعریف بعداً به عنوان چهارمین تعریف باطل مطرح میشه و بطلانش روشن میشه. پس حرکت خروج من القوت الالفعل هست تدریجاً. این خروج من القوت الالفعل تدریجاً رو هم بیان کردیم که موجوداتی هستند که هم بالقوه هستند هم بالفعل، اینها حتماً باید خروج من القوت الالفعل داشته باشند. اگر خروج من القوت الالفعلشون تدریجی باشه میشه حرکت. پس حرکت در چنین موجوداتی اتفاق میفته، موجوداتی که من حیثی بالفعلن و من حیثی دیگر بالقوه‌اند. این بیان حرکت بود در لسان در عبارت ابن سینا. شما رفتیم که گفتیم که قوه‌ای داشته باشه امکان ذاتی هم نداره. ببینید چیزی بالقوه چیزی دیگر باشد ولی بدون مانع اون چیزی دیگر نشود، امکان نداره. عامل رو داره، یه وقتی عامل حرکت و خروج براش نیست یا مانع خروج براش هست، اینو بحث نداریم. میشه اتفاق بیفته که یه چیزی قوه امری رو داشته باشه ولی به اون امر نرسه چون مخرج من القوت الالفعل رو نداشته. مثلا ما نیروی فرض کنید فلان اخلاق حسنه رو داریم، قوه فلان اخلاق رو داریم، اما هیچ وقت در صدد بر نمیاییم که اون اخلاق رو کسب کنیم. در چنین حالی عامل خروج من القوت الالفعل حاصل نمیشه، یعنی چیزی که باعث بشه من از قوه این صفت به فعلیت این صفت وارد بشم وجود پیدا نمیکنه. این شدنیه. یه وقت نه، اقدام میکنم که خودم رو به اون صفت برسونم، مانع برخورد میکنه نمیتونه، اینم شدنیه. اما با وجود مقتضی و با فقدان مانع قوه باشد و من به فعلیت نرسم، این شدنی نیست. اینو داریم عرض میکنیم، این ممکن نیست. مقتضی یعنی مخرج من القوت الالفعل باشه، مانعی هم وجود نداشته باشه، من به اون فعلیت نرسم، اگر نرسیدم معلوم که قوه رو نداشتم از اول. اگر قوه رو داشتم حتما به فعلیت میرسم. این موضوع بحث توجه کنید. موضوع بحث اونجاییست که مختزی خروج باشه، مانع خروج هم نباشد، در این حال ما خارج نشیم، از قوه به فعلیت خارج نشیم. اینجا کشف میکنیم که اصلا قوه رو نداشتیم. اگر قوه رو داشتیم حتما به فعلیت خارج میشیم. قوه امکان استعدادی، امکان ذاتی نیست. قوه که در اینجا مطرح میکنیم امکان استعدادیه، نه امکان ذاتی. خب این مطلب تا اینجا روشن شد که ایشون بیان کرد که موجودات به سه قسم تقسیم میشن یا به دو قسم تقسیم میشن، در بعض اقسام حرکت راه داره. ابتدا میگه در همه اقسام، اقسام موجوداتی که من حیثی بالقوان من حیثی دیگر بالفعلن، در همه اینها خروج من القوت الی الفعل حاصل میشه، ولی در همه اینها حرکت حاصل نمیشه. موجوداتی که به حیثی بالقوان و به حیثی بالفعلن همه خارج من القوت الی الفعل میشوند، ولی همه متحرک نمیشوند. چون توجه داشتید خروج من القوت الی الفعل اعم بود از حرکت، خروج گاهی دفعی بود گاهی تدریجی بود. خروج دفعی دیگه حرکت نبود، خروج تدریجی حرکت بود. همه موجودات بالقوه خروج دارند اما همه حرکت ندارند. همه خروج دارند، بعضی ها دفعی بعضی ها تدریجی. اونایی که خروج تدریجی دارند حرکت دارند. مثلا کیف، کم، این وزن، این چهارتا رو همه قبول دارند که خروج تدریجی دارند. در بقیه مقولات اشاره هم کردم جلسه گذشته، بعضی مقولات مسلمه که حرکت توشون نیست ولی خروج دفعی درشون هست. بعضی مقولات مورد بحثه که حرکت درشون هست یا نیست. همه مقولات خروج دارند، حالا بعضی ها دفعی بعضی ها تدریجی. بعضی از این مقولات خروج تدریجی دارند که ما اسمشو حرکت میذاریم. اینو باید بحث کنیم که چه مقوله‌ای خروج تدریجی دارد یعنی حرکت و چه مقوله خروج تدریجی ندارد. اینو گفتیم در فصل سوم مطرح میکنیم انشاءالله، که ثابت میشود چهار چیز خروج تدریجی دارند: کیف و کم و وضع و عین. اما ما بقی مثل جوهر، ابن سینا معتقده که خروج تدریجی نداره، صدرا معتقده که خروج تدریجی داره. حرکت جوهری رو ابن سینا قبول نداره ولی صدرا قبول داره. در بقیه هم اختلافه، در بعضی ها ابن سینا حرکت رو قبول داره، در بعضی موجودات حرکت رو قبول نداره، خروج دفعی رو قبول داره ولی حرکت قبول نداره. پس برای همه مقولات خروج من القوت الی الفعل هست ولی برای همه مقولات حرکت نیست. اینم بحثی است که ما در اینجا اشاره میکنیم ولی مفصلش در فصل سوم ان شاء الله میاد. این مباحثی است که ابتداعا ابن سینا مطرح میکنه تا بعد وارد تعریف حرکت بشه. فنقول ان الموجودات بعضها بالفعل من کل وجه و بعضها من جهت بالفعل و من جهت بالقوه. کتاب غلط نوشته، من جهت القوه درست نیست و من جهت بالقوه. موجودات بعضیشون بالفعلن من کل وجه که عرض کردم مثل خداوند و مثل عقول، و بعضی ها من جهتن بالفعلن و من جهتن بالقوه هستن. این دو نوع موجود. موجود سوم چی میفهمد؟ محال است، داشتنش محاله، تصور کردنش محال نیست. و یستحیل ان یکون شیء من الاشیاء بالقوه من جمیع من کل جهتن. بالقوه خبر یکونه، محال است که شیء از اشیاء بالقوه من کل جهتن باشد، از همه جهات بالقوه باشه، یعنی بالقوه محض باشه، هیچ جهت بالفعل نداشته باشه. عرض کردیم که این چیزی در خارج نداریم، اگر چه میتونیم تصورش کنیم ولی خارج هم وجود نداره. لا ذات له بالفعل البته، این لا ذات له بالفعل البته توضیح بالقوه بودن من کل جهتنه. موجودی که ذات ندارد میتوانیم بگیم بالقوه من جمیع جهاته، چون اگر ذات داشت لااقل در همون ذاتش بالفعل خواهد بود. و چون همه موجودات ذات دارند پس همه موجودات حداقل فعلیت رو دارند، نمیشه گفتش که از همه جهت بالفعلن. نمی شود در شیء از اشیا داشته باشیم که بالقوه باشد من کل جهتن، یعنی لا ذات له بالفعل، البته ذات بالفعلی نداشته باشه، چنین موجودی ما نداریم. چرا محال ذاتی رو چه نمیتونی تصور؟ شما رو شبیه کلبری تصور میکنی، اجتماع نقیزه رو تصور میکنی، چرا محال ذاتی تصور نمیشه؟ شبیه کلبری محال ذاتیه، اجتماع نقیزه محال ذاتیه تصور میشه، تصور محال چه اشکال نداره؟
چه محال وقوعی
میشه؟ بله محال وقوعی اونی که در خارج باقی نمیشه، محال وقوعی اونی که در خارج باقی نمیشه چون مانع داره. این محال ذاتیه، یعنی نه به خاطر مانه، خودش اصلا قابل نیست. موجود چنینی که شما بالقوه محض موجود باشه، ذات داشته باشه، بالقوه محض باشه، اصلا شدنی نیست، نه واقع نمیشه، قبل از وقوع اصلا ذاتن هم ممکن نیست. اصال ذاتی داره نه اصال وقوعی تنها. این بحث که موجود به دو قسم تقسیم میشود، یکی بالفعل محض، یکی بالفعل من جهت و بالقوه من جهت، یک بحث الهیه نه بحث طبیعی. یعنی در مباحث الهیات مطرح میشه، الهیات بالمعنی العام، و در کتاب شفا هنوز الهیات بالمعنی العام مطرح نشده، نیامده، جلدهای بعدیه. بعد از این که طبیعیات تموم میشه الهیات شروع میشه، بعد ریاضیات، بعد الهیات، یا اول ریاضی بعد طبیعی بعد الهی، بالاخره الهی بعد از اینه، الهیات بعد از طبیعیات. این بحثی که الان ما کردیم بحثیست مربوط به الهیات و تا حالا سابقه طرحش تو این کتاب نبوده و ما استدلال هم نکردیم بر این تقسیم، فقط تقسیم رو بیان کردیم. هر مطلبی رو که ما بیان کنیم باید استدلالش هم ذکر کنیم، اما این استدلال نشد، جای استدلالش هم نیست، چون بحث بحث طبیعی نیست، بحث بحث الهیست. در بحث الهی باید مستدل بشه، در اینجا جا نداره که ما مستدلش کن. ایشون میگه که اینجا قبولش کن، این بحث رو در اینجا قبول کن به عنوان یک اصل موضوع. اصل موضوعی اصلیست که شنونده تعبدن اون اصل رو میپذیره به امید اینکه در جای خودش اثبات بشه. ایشون میگه به عنوان اصل موضوع این مطلب رو بپذیر از من، این تقسیم موجود به این دو قسمت بپذیر تا در جای خودش که بحث الهیات من اثباتش کنم. لیسلم هازا، باید قبول شود این تقسیمی که من گفتم، این مطلب باید قبول شود. ولیوز وزن، باید به عنوان یک اصل موضوع قرار داده شه، بل یوزه وزن یعنی به عنوان یه اصل موضوع پذیرفته میشه. اصل موضوع عرض کردم قانونی است که در اینجا تعبدن پذیرفته میشه، در جای خودش مستدل میشه. اینجا هم به اطمینان این که در جای خودش مستدل میشه این قانون از من بپذیر. بعد میفرماد ولو اثبات این قانون آسان است، ولی اینجا جای اثباتش نیست، اینجا باید به عنوان اصل موضوع پذیرفته بشه. مع قرب تناول الوقوف علیه، وقوف به من اطلاع، با اینکه اطلاعی بر این مطلب خیلی قریبه، نزدیکه، خیلی زحمت نداره این مطلب رو، یعنی این تقسیم رو خیلی راحت میشه شما اثبات کنید، وقوف بر این مطلب رو به آسانی میتوانید به دست بیارید، ولی چون جاش اینجا نیست، اینجا به عنوان اصل موضوع بپذیرید. یعنی زحمتی نداشت شما استدلال کنید، آسون بود استدلال کردن. وقوف و اطلاعی بر این مطلب نزدیک بود، سخت نبود، دور نبود، اما در این حال به خاطر اینکه جای استدلال اینجا نیست، ما اینجا باید به عنوان اصل موضوع این مطلب رو پذیریم. خب این مطلب تمام شد که موجودات به دو قسم تقسیم میشن و به عنوان اصل موضوع این پذیرفتیم. حالا میگیم ثم من شأن کل ذی قوته، اون موجودی که من تمام جهات بالفعل است اونو بحث نمی کنیم، اون درش حرکت و خروج من القوه الفعل اتفاق نمیفته. اما اون موجودی که ذی قوه باشه شأنش اینه که خارج من القوه الفعل بشود. من شأن هر ذی قوه ای این است که خارج شود منها، یعنی من القوه الفعلی که مقابل قوه است، فعل مقابل قوه است. البته یه فعلی داریم که قوه هم شامل میشه، اینو در اول کتاب نهایی خوندید. یه فعلی داریم که شامل قوه هم میشه، اما فعلی داریم که مقابل قوه است. اینجا فعل مقابل قوه مراد ماست، نه فعلی که شامل قوه بشه. و الا خود قوه هم در قوه بودنش بالفعله، از این جهت فعل شامل قوه هم میشه. اما نه، یه فعلی است که مقابل قوه است، یعنی این قوه باید بره به سمت فعلیت و توانستن تبدیل بشه به شدن یا تبدیل بشه به وجود. میتواند باشد تبدیل بشود به هست. این فعلیت مقابل قوه است. ایشون میفرماید هر قوه به سمت فعلیت مقابل خودش خارج خواهد شد. شأن هر ذی قوه این است که خارج شود به فعلی که مقابل با این قوه است. آیا ممکن است که یک ذی قوه‌ای به سمت فعلیت خارج نشود با اینکه عامل خروج براش هست و مانع خروج هم براش نیست؟ میفهمد نمیشه. اگر اتفاق افتاد باید بدانید که این ذی قوه ذی قوه نبوده، گمان کردید که ذی قوه است. و ممتنع الخروج الیه بالفعل فلا قوت علیه. هر چیزی که خروج به سمت او بالفعل ممکن نباشد، قوهی بر او هم وجود نخواهد داشت. یعنی اگر شیئی رو یافتید که نتوانست به سمت فعلیت برود، بدانید که قوه اون فعلیت رو نداشته. و الا اگر قوه اون فعلیت رو داشت، بالاخره اون فعلیت رو به دست می آورد با توجه به داشتن مقتضی و نداشتن مانع. خب تمام شد، پس روشن شد، مطلب دوم هم روشن شد که هر ذی قوه‌ای باید خارج شود من قوت الفعل. حالا مطلب سوم اینه که خروج من قوت الفعل به دو قسم تقسیم میشه، یکی دفعی یکی تدریجی. اونی که دفعی حرکت نیست، اونی که تدریجی حرکته. و الخروج الفعل عن القوه قد یکون، این خروج دفعتن و قد یکون لا دفعتن. گاهی دفعتن این خروج اتفاق میفته، گاهی لا دفعتن اتفاق میفته، یعنی تدریجن. و هو اهم من الامرین جمیعا. ضمیرا رو توجه کنید، هو یعنی خروج، امرین یعنی دفعی و لا دفعی. خروج اهم است از این دو امر، یعنی شامل هر دو میشه، هم شامل دفعی میشه هم شامل تدریجی یعنی لا دفعی میشه. و هو اهم من الامرین جمیعا، یعنی خروج عامه، در این عام در همه هست، ولی خاصش که حرکت در همه نیست. و هو به ما هو اهم امرون یعرض لجمیع مقولات. هو یعنی خروج به معنای عامش که تقسیم می شود به دفعی و تدریجی، بر همه مقولات عارض میشه. چهار خط بعد بیایید، یعنی یه خط مونده به آخر صفحه، سطر 15 همه همین صفحه. لکن المعنى المتصالح علیه لیس ما یشرک فیه جمیع و اصناف حاضر خروجات عن قوت الفعل. خروج به معنای عام بر همه مقولات عارض میشه، لکن معنای متصالح علیه که خروج به تدریج یعنی حرکت است، در همه مقولات نیست، در همه خروجات نیست. این دو تا مطلب به هم مرتبطه ها، اون اولی مطلب عام، دومی استثناست. خروج به معنای عام در همه مقولات هست، لکن خروج به معنای خاص که اصطلاحا حرکت نامیده میشه، در همه مقولات نیست. و هو به ما هو اهم، یعنی خروج به اعتبار اینکه عام است، که هم شامل دفعی میشه هم شامل تدریجی میشه، امرون یعرض لجمیع مقولات، یعنی هر ده مقوله خروج من القوت الفعل رو دارن، بعضی ها دفعی بعضی ها تدریجی. فإنه لا مقولة إلا وفيها خروج عن قوة لها إلى فعل لها. هیچ مقوله‌ای نیست مگر در اون مقوله خروج از قوه به فعلیت اتفاق میفته، قوه‌ای که بر مربوط به خود اون مقوله است، فعلیتی که مربوط به خود اون مقوله است. مثلا فرض کنید که انسان جوهره، این خروج من القوة إلى الفعل داره، نطفه بالقوه انسانه، بعدن وقتی شرایطش فراهم شد انسان میشه. پس جوهری از قوه به فعلیت خارج شد. رنگی میتواند مثلا تبدیل به رنگی دیگه بشه، همونطور که عرض کردم سبز میتواند زرد یا سرخ بشه. وقتی سبزه بالقوه زرده، خارج میشه بالفعل زرد میشه. پس کیفم تونست از قوه به فعلیت خارج بشه. کم هم همینطور، کسی مثلا قدش کوچیکه، کودک 50 سانتی، بعد بزرگ میشه میشه 200 سانتی مثلا یا 180 سانتی. این رشدی که میکنه اول بالقوه بوده بعدن بالفعل میشه. این قد یا کمیتی که الان داره قبلا بالقوه بوده حالا بالفعل داره. پس بالقوت از قوه خارج شد به سمت فعلیت. کار نداریم آیا دفعتا خارج شده یا تدریجا خارج شده، بالاخره خروج اتفاق افتاده. در باقی مقولات هم همینطوره که حالا ایشون مثال میزنه، همه مثالاش هم میخونیم که در همه مقولات ایشون بیان میکنه که خروج حاصل میشه. حالا در بعضی ها خروج دفعی است، در بعضی تدریجا. فإنه لا مقولة إلا وفيها خروج عن قوة لها، یعنی قوه‌ای که مربوط به اوست، الى فعل لها. هم اینا که الان داریم عرض میکنیم همه مثاله که من از رو میخونم، خیلی معطلی نداریم. اما فعل جوهر مثل خروج انسان است به فعل بعد کونهی به قوه، بعد از اینکه بالقوه بود، نطفه بود یا قبل از نطفه خاک بود، این بالاخره خارج میشه از خاک بودن به سمت نطفه بودن و از نطفه بودن به سمت انسان بودن. پس از قوه به سمت فعلیت خارج میشه با اینکه جوهر هم هست. پس جوهر تونست از قوه به فعلیت خارج میشه. دوم و فعل کم، در کم هم این خروج اتفاق میفته، مثل خروج موجودی که نمو میکند الی الفعل، نمو میکند خارج میشود الی الفعل عن القوه. الی متعلق به خروجه، متعلق به نامی هم میتونید بگیرید ولی متعلق به خروج بگیرید. این موجودی که نامی هست یعنی شأن نمو دارد به فعلیت خارج میشود عن القوه، از قوه به سمت فعلیت خارج میشه. و فعل کیف، در این در کیف هم این خروج اتفاق میفته، مثل یعنی اما فلکه، ببینید اون فلکم هم یعنی اما فلکم، رضا بعدش فا آورد که فکه خروج، اینجا میگه فکه خروج، جواب اما با فا میاد دیگه. فکه خروج الانسان الالفل بعد کن، فکه خروج سواده الالفل ان القبه. این اله ها همه متعلق به خروج از کردن، مثل اینکه سواد از قوه به فعلیت خارج میشه. در مضاف هم ما خروج من القوت علی الفعل داریم، این انسان تا وقتی ازدواج نشده عب بالقوه است، بعد که ازدواج کرد و صاحب فرزند شد میشه عب بالفعل. پس از مضاف بالقوه که عب بالقوه است به مضاف بالفعل که عب بالفعل خارج میشه. و فی المضاف یعنی اما فی المضاف این خروج هست، مثل خروج عب علی الفعل عن القوه. و فعل این، در این هم این اتفاق میفته، مثلا انسان طبقه پایینه میره طبقه بالا، وقتی تو طبقه پایینه کون کون در فوق براش بالقوه است، ولی وقتی میره طبقه بالا همین کون بالقوه میشه بالفعل. و فعل این یعنی در مکان هم این قوه تبدیل به فعلیت میشه، خروج من القوه تبدیل فعل اتفاق میفته، مثل حصول فوق که بالفعل حاصل می شود بعد از اینکه بالقوه بوده. فوق بودن بالفعل حاصل میشه بعد از اینکه بالقوه حاصل بوده. و فی متا، در متا هم بله نه، این نسخه دیگه هم که من دارم همینطوره. فکل حصول فوق یعنی فل فوق، فوق خود ظرفه، ظرفه به تقدیر فیه، فکل حصول فل فوق. اگر فی داشت شما نمیگفتید الف لام غلطه، حالا غلط نیست، شما میفهمید حصول فوق باید گفته بشه. از میکنم نسخه اینجا فکل حصول فوق داره، یعنی با الف لام داره، اشکالی هم نداره چون فوق ظرفه، ظرف تقدیر فیه. اگر میگفت فکل حصول فی سقف، فکل حصول فی علی السطح، قبول میکردید، اینجا هم همونه دیگه. مثلا اگر گفتید
حصول علی السطح مثال ما میشه حصول، الان نکنه حصول مثال داره، فوق میخواید مثال داره.
حرکت حصول به علاق سب و در حصول فی فوقه مثال ما میشه حصول
نه مثال ما نمیشه حصول خالی میشه حصول فلفوق
حصول فلفوق یعنی نهایت مثال ما میشه حصول حالا حصول فلفوق حصول
فلفوق بله حصول فلفوق اول بالقوه بوده حالا میشه بالفوق خب این حق با شماست من مطلب رو کم توضیح دادم اشکال میکنه ابن سینا بسیار دقیق عبارت آورده ابن سینا برای مکان مثال نمیزنه برای این مثال میزنه این نسبت به مکانه که ازش تعبیر میکنیم به حصول فلفوق این حصول فلفوق نسبت فلمکانه نه خود مکان فوق مکانه ابن سینا برای خروج من القوت الالفل در مکان مثال نمیزنه برای خروج من القوت الالفل در این مثال میزنه این یعنی نسبت به مکان نسبت به مکان رو تعبیر میکنیم به حصول حصول فلفوق میشه نسبت به فوق داشتن این مثال به حصول برای اینه اگر بحث در مکان بود مثال به فوق میزد حالا چون بحث در اینه مثال به حصول زد عرض میکنم بسیار عبارتش دقیقه چون ایشون میخواد بگه خروج من القوت الالفل در این اتفاق افتاده و اینم نسبت حصول هم مفید همون نسبته یعنی این حصول یعنی نسبت به فوق قبلا بالقوه بوده حالا شده بالفعل نه خود فوق بالقوه بوده حالا شده بالفعل حصول در فوق نسبت پیدا کردن من به این فوق قبلا بالقوه بوده حالا شده بالفعل حصول یعنی بودن حصول یعنی بودن همون نسبت عرض می کنم حصول فعل فوق یعنی نسبت به فوق داشتن در زمان هم عرض می کنم و فی متا که خروج القد الالفل عن القوه در متا هم خروج من القوت الالفل اتفاق میفته مثل خروج قد الالفل عن القوه یعنی امروز که هست امروز که موجوده قد یعنی فردا در امروز بالقوه است و بعدن بالفل میشه خود قد بالقوه است و خودش بالفعل میشه یعنی قد که زمانه بالقوه است بعد بالفعل میشه الان در مثال ملاحظه میکنید ابن سینا متا رو مطرح میکنه متا نسبت به زمانه وقتی میخواد مثال بزنه خود زمان رو میاره در این نکته رو دقت کرده و رعایت کرده این رو مطرح کرده مثال رو هم به این زده اما در متا که نسبت به زمانه متا رو مطرح کرده ولی مثال به خود زمان زده گفته خود قد بالقوه است و بعد بالفعل میشه نه حصول در قد باید میگه حصول در قد بالقوه است و بعد بالفعل میشه چون حصول در قد متاست خود قد که متا نیست خود قد زمانه متا نسبت به زمانه نه خود زمان حصول در قد میشه متا اما خود قد میشه زمان ابن سینا برای متا مثال به قد میزنه اینجا مرحوم آقا جمال خونساری حاشیه داره میگه چون خروج از بله چون ملزوم با لازم در اینجا تلازم داره ابن سینا ملزوم رو گفته و لازم اراده کرده اما خلاصه حاشیه ایشونو میگه ملزوم رو گفته لازم رو اراده کرده ملزوم یعنی قد بالفعل میشه لازم یعنی حصول در قد هم بالفعل میشه اگر قد بالفعل شد حصول در قد هم بالفعل میشه یعنی میخواسته حصول در قد رو مطرح کنه خود قد رو مطرح کرده چون قد ملزوم حصول فعل قده وقتی ملزوم آمد لازم هم پرسرش میاد پس مصنف اکتفا کرده به ملزوم از ذکر لازم مرحوم آقا جمال اینطور عبارت ابن سینا توضیح داده و توضیح کرده و فی متا که خروج القده الالفل عن القوه و فی الوضعه که خروج المنتسب الالفل عن القوه منتسب کسیست که صاف ایستاده باشه کسی که نشسته باشه بالقوه منتسبه کسی که خوابیده باشه بالقوه منتسبه وقتی بلند شد ایستاد میشه منتسب خب این وضعه یعنی وضع میدونید که نسبت شیء است به خارج از خودش ما وقتی نشستیم به خارج از خودمون، یعنی به دیوار و در و کف و سقف یه نسبتی داریم، وقتی بلند میشیم میستیم یه ذره نسبت عوض میشه، یعنی نسبت قاعد است به این اشیا، بعد نسبت قائم میشود به این اشیا. پس وضع رو عوض کردیم، و در حالی که این وضعی که عوض شد اول بالقوه بود بعد شد بالفعل. فکه خروج المنتسب الى الفعل عن القوه و کذاله کلکه در درجه هم همینطوره که خروج من القوه الى الفعل هست. ما الان لباس مثلا فرض کنیم پیرهن تنمون نیست، بالقوه میتوانیم تقمص داشته باشیم. وقتی پیرهن تنمون کردیم بالفعل میشه. جده همینه دیگه، جده یعنی تعمل، تقمص، تنعال، اینا میشه جده. عمامه بستن، نعل به پا کردن، کفش به پا کردن، نعلین به پا کردن و لباس پوشیدن، اینا بالقوه است، بد میشه بالفعل. پس در جده هم خروج من القوه الی الفعل رو داریم. و کذلک فلفل بر انفعال، فعل مثل تسخین، الفعال مثل تسخن. تسخین یعنی گرم کردن، تسخن یعنی گرم شدن، که میدونید در فعل و انفعال تدریجه. تسخین به تدریج انجام میشه، یعنی یواش یواش گرم میکند این آتش اون آب رو. تسخن هم به تدریج انجام میشه، یعنی یواش یواش این آب گرم میشه. این تسخین و تسخن مقوله فعل و انفعالن، ابتدا بالقوه میتوانن باشن، بعدن بالفعل شوند. پس ما در فعل و انفعال هم خروج من القوه الی الفعل داریم. توجه کنید در هر 10 مقوله ایشون ثابت کرد خروج من القوه الی الفعل رو داریم. حالا خروج من القوه الی الفعل تدریجی که حرکت در کدام مقوله است، ان شاءالله جلسه دیگه.